ساعت 20:33 دقیقه و 49 ثانیه از اینجا رادیو فرهنگ، همونطور که به اطلاع شما شنوندگان هنردوست رسوندم در خدمت آقای امیر شهابی هستیم. آقای امیر شهابی به استودیو تشریف آوردن. سلام میکنم به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم به شما سکا خانم وحیدی و همینطور عرض سلام دارم به همه شنوندگان و مخاطبین خوب برنامه نگستان.
خب هفته گذشته که هفته بسیار شیرینی بود برای علاقه‌مندان به موسیقی، 34مین دوره جشنواره موسیقی فجر برگزار شد. خب ما هم دوست داریم که از زبان شما که در جشنواره حضور داشتید اتفاقات رو بشنویم، حاشیه ها رو بشنویم و ببینیم که آیا اتفاقات جدیدی رخ داده که علاقه‌مندان به موسیقی که فرصت نداشتند در این مراسم حضور داشته باشن با خبر بشن از چند و چون مراسم و موضوعی که قرار امشب بحث بشه،
بفرمایید. بله، البته روند کلی جشنواره امسال هم مشابه سالهای گذشته بود، با این تفاوت که دبیر این دوره از جشنواره یک چهره آکادمیک و شناخته شده بودند که هم در حوزه تدریس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هنر ایشون فعال هستند، آقای دکتر فرهاد، و هم در ساخت آهنگهای ارکسترال به حال همه ایشون رو میشناسن، صاحب نظر و استاد تمام هستن. این خودش باعث شده بود که جو جشنواره قدری سایه آکادمیک هم بگیره و استقبال مخاطبین هم اگر بخوایم قیاس بکنیم در بخش‌های مختلف متفاوت بود. مثلا ما در بخش پاپ شاهد حضور چهره‌های جدیدی بودیم و حضور شما از صورت که بخش نواحی فکر میکنم که قابل قبول بود، علیرغم اینکه ما تک سانس اجرا داشتیم.
بله.
و بخش موسیقی کلاسیک رو فکر میکنم پروپیمون برگزار کردن آقای دکتر فرهاد و استقبال هم نسبتا خوب شده بود.
تخصص خودشون هم که خوب
بود. بله به هر حال و از ساخته های خود ایشون هم استفاده شد، در چند ارکستر هم ارکستر سمفونیک ساخته ایشون رو اجرا کرد، هم از گروه های خارجی که دعوت به اجرا شده بود خواسته شد که آثار آهنگسازان ایرانی رو اجرا بکنن. مطلب در خصوص جشنواره زیاده، میخواییم که حالا باقی رو نگه داریم در زمان بخش کارشناسی. بله. به تفصیل درباره‌اش صحبت کنیم.
خب بیرون از استودیو که با هم گفتگو کردیم قرار شد که یک مروری هم داشته باشیم به چند برنامه گذشته که پرداختیم به قطعات موسیقی که بسیار خاطر انگیز بوده در دهه 70 و 80 از رسانه پخش شده. شنوندگان هم با ما همراهی کنند. اجازه بفرمایید من سوالمون رو طرح کنم که تلفن و پیامک هم داشته باشیم که شنوندگان هم مشارکتی بیشتری با برنامه امشب نیستان داشته باشن. شما دوستان عزیز، همراهان برنامه نیستان، میتونید از قطعات موسیقی که در دهه 70 و اوایل 80 از رسانه ملی شنیدید و براتون بسیار خاطر انگیز بوده نام ببرید. 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه برنامه نیستان 30558.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سیال موسیقی،
ای دل خونینم، ای دشت شقایق، ای شکسته در جلو در جال عاشق، ای براه مهربون سرش پرده، چی غم بی هم زبونی تو پرده.
خب از شما همراهان برنامه نیستان دعوت میکنم شنونده اولین بخش باشید. ندا رادمهر تازه ترین خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی رو به اطلاع ما و شما میرسونه.
ندا رادمهر هم در این بخش از برنامه من رو همراهی کنید، براتون از اخبار و تازه های موسیقی ایران خواهم گفت. موسیقی عشاق به تهیه کنندگی مجید فلاح‌پور و به مدیریت اجرایی آیدا امیری مقدم با حضور حمیدرضا پنجه‌پور، غلامرضا کزازی و ملک نیا به عنوان خوانندگانی که این گروه همراهی می‌کنند در تالار اندیشه حوزه هنری قرار که بر روی صحنه برن و غلامرضا کزازی به عنوان خواننده مهمان در کنار این دو خواننده که براتون اسم بردم حضور خواهد داشت و اجرای متفاوت رو خواهند داشت. در این کنسرت نوازنده سنتور جمشید آقایی است و سرپرستی و آهنگسازی گروه رو هم به عهده دارن. این برنامه دوم اسفند ماه ساعت 20 به روی صحنه خواهد رفت.
باید که موضوع به موسیقیه نوایی هم بیشتر پرداخته بشه. سرچشمه موسیقیه یعنی که کلاسیک ایرانی که الان ما داریم موسیقی نواییه قطعا.
شما شنونده نیستان.
والا خانم الان خودم الان چند سالم که دارم کار میکنیم و حقیقت یعنی هنوز که هنوزم از ما حمایت نمیشه. ما مشکلات ما یادم
حمایت نمیشن بیمه نیستن
خوردن دادن گفتن بیمت میکنیم خلاصه حمایت از ما نکرد.
قدردانی از هنرمند مثلا حالا کم هم هست هرچی هست ولی ارزشمنده، اما اینو برای موسیقی منطقه و قوم و اینا ندیدن، برای ریشه ها اینو ندیدن ندادن.
دقیقا هم بخواد هم به خاطر در خودمون بزرگ و هم به خاطر پیشرفت موسیقی مملکتمون امیدوارم که پرداخته بشه به پیش کشورها و بزرگای پیش و کنار ایران.
آلبوم هنوز پاییز است یکی از تازه ترین آثار استاد کیهان کلهر که محتوای اون بر اساس همکاری های متعدد این هنرمند مطرح موسیقی کشورمون هست با مجموعه رامبران تریو. مجموعه رامبران تریو متشکل از رامبراند نوازنده پیانو تا نوازنده کنترباس و وینس نوازنده سازهای کوبه‌ای که از سال 2011 فعالیتشون رو با کیهان کلهر آغاز کردن و از همان زمان تا کنون کنسرت‌های متعددی رو با این هنرمند در فستیوال‌های معتبر اروپایی برگزار کردند. این مجموعه شهریور ماه 96 در کنسرتی مشترک در تالار بزرگ وزارت کشور اجرای ویژه‌ای رو برگزار کردن که این برنامه بسیار هم مورد استقبال مخاطبین قرار گرفت.
خب آماده هستیم؟
بله بفرمایید بلند که کیفیت ضبطمون خوب بشه.
بسیار عالی.
این صدای منو میخوام که کیفیت ضبطمون خوب بشه.
حالا عالیه
نه؟ نه نه خیلی بده.
ای بابا عالیه تمام.
برنامه نیستان رو بزنیم هر شب ساعت 22 پخش میشه از رادیو.
یه
5 دقیقه. الان خیلی خوبه. من ندا رادمهرم از رادیو قبلا خدمتتون تماس گرفته بودم استاد با هم صحبت کردی. ندا رادمهرم خوبی شما؟
بابا حالتون چطوره؟
سلام خانم رادمهرم.
سلام استاد خوبی شما؟
شما چطوری دخترم؟
خوبی استاد.
شبتون مفرح باشه.
من الان متاسفانه پشت فرمون هستم.
من عوض کنم به شما زنگ یا شما 5 دقیقه دیگه منو بگیرید.
من بله الان پشت رولم.
اوه خطرناکه. الان مناسب هست زمان؟
من فکر میکنم 5 دقیقه دیگه میرسم خونه.
باشه باشه. من یه را دیگه زنگ زدم.
از این رو سلامانه کم بکنم یا نه؟
ببخشم یه بار دیگه از شما سوال کنم سلام و اینا باید بکنم.
نه استاد راه
شما شنونده نیستان.
زمان خیری متولد 1357 نواختن ساز نیرو با تشویق و راهنمایی اولین استادش نادر کهنسال شروع کرد و در سال 1378 برای تحصیل در رشته موسیقی به تهران آمد و نزد استادانی چون عبدالنقی افشارنیا، حسین دهلوی و فرهاد فخرالدینی فراگیری موسیقی رو ادامه داد. او آثار متعددی رو در داخل و خارج کشور اجرا و ضبط کرده و در سال 1381 و 1382 در نخستین جشنواره بداهه نوازی کشور مقام اول رو کسب کرد. گفتگوی من رو بشنوید با زمان خیری در خصوص جزئیات بیشتر آلبوم موسیقی شو.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه، خدمت من شما که این آلبوم تکنوازی نی هستش که به صورت بداهه ضبط شده و در دو آواز عبوعتا و بیاتا که از متعلقات دستگاه شور.
شما این آلبوم رو تقدیم کردین به استاد عبدالنقی افشارنیا که استاد خودتون هم هست؟
بله کاملا درسته. من استادای زیادی داشتم تو عرصه موسیقی، من از ایشون بسیار آموختم و بسیار هم خودشون رو دوست دارم و هم صدای سازشون رو و اون چیزهایی که خودم دنبال میکنم در نوازندگی ساز نی بسیار در استادم استاد عبدالنقی افشارنیا دیدم و اون کمترین رو من تقدیم بزرگ من کردم. این اثر دید شخصی من و برداشت خاصی بوده که من از موسیقی ایران داشتم توی این سالها و به نوعی ابراز احساس و بیان اندیشه شخصی من هستش که این رو تا جایی که امکان داشت با صداقت با مخاطبم در میان گذاشتم. یعنی به نوعی دید من از این هستی و این دنیایی که درش هستم و چیزی که درک میکنم و ارائه اون به واسطه هنرم و نوازندگی ساز نیروی دوست داشتم یک حالت رو در رو با مخاطب یا شنوندم داشته باشم و کاملا طبیعی حتی صدای انگشتان من بسیار توی قطعات شنیده میشه به خاطر اینکه کاملا زنده بود.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی رو شنیدید از ندا رادمهر. برای تهیه و اجرای این بخش تشکر میکنیم. در ادامه برنامه نیستان در خدمت شما هستیم، در خدمت آقای امیر شهابی کارشناس چهارشنبه شبهامون، نوازنده پیانو، آهنگساز و کارشناس ارشد موسیقی. در برنامه امشب نیستان قراره که مروری داشته باشیم بر رویدادهای 34مین دوره جشنواره موسیقی فجر و بخشی هم اختصاص میدیم به پخش قطعات موسیقی خاطر انگیز که در دهه 70 و اوایل 80 از رسانه ملی پخش شده و خیلی خوشحال میشیم که شما هم از اون قطعات خاطر انگیزی که به یاد دارید نام ببرید و ما را همراهی کنید. 3558 سامانه پیام کوتاه برنامه نیستانه و دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. در خدمت شما هستیم آقای صحابی.
بله، من اگر اجازه بدید راجع به سالن‌های اشاره‌ای داشته باشم که بله. این سری از جشنواره میزبان اجراها بودند. برحال تالار وحدت میزبان اجراهای ارکسترال بودند و اجراهای موسیقی اصیل و سنتی خودمون. تالار رودکی بود که به حال آکوستیک خیلی خوبی داره ولی از لحاظ تعداد صندلی محدودتر، اختصاص داشت بیشتر به اجراهای هنرستان و دانشکده موسیقی و رسیتال و تکنوازی که استاد کیانی اونجا اجرا کردن، استاد رافائل میراسکانیان اونجا اجرا کردن. سالن برج آزادی رو داشتیم که بیشتر اختصاص داشت به بخش فیوژن، جاز و تلفیقی. سالن ایوان شمس رو داشتیم و همچنین تا فراموش کردم سالن سوره حوزه هنری میزبان بخش نواحی بود
مالی.
و سالن همایش‌های برج میلاد هم همچون گذشته میزبان اجراهای پاپ بود.
مالی.
اجراهای پاپ به جز اون دو شب آخر معمولا در تک سانس اجرا شدن تا به حال موقعیت بشه به گروه‌های بیشتری بده و به حال از تایم محدود به چه حد اکثر استفاده رو برد. آقای محسن ابرامی‌زاده جزو خواننده‌ای بودن که دو سانس بهشون اختصاص داده شد در شب انتهایی و استقبال خوبی هم از بخش پاپ شد. بخش موسیقی کلاسیک دعوت شد از دو تا گروه، یک گروه از اسلوونی و یک گروه از دانمارک که فکر می‌کنم اجراهای قابل قبولی بود، هم از لحاظ تکنیکی اگه بخوایم صحبت بکنیم، از لحاظ موزیکالیته، سونوریته. جوانان و به هر حال دانشجویان و بچه‌های هنرستان که علاقه‌مند به موسیقی کلاسیک هستند میتونستن از این اجراهای گروه‌های خارجی حداکثر استفاده رو ببرند. به هر حال این موسیقی مال اونهاست و خیلی شاید حاضرتر و توانمندتر از ما بتونن اون رو اجرا بکنن. بخش حضور شما عرض شود که بخوایم راجع به میهمان‌های خارجی صحبت بکنیم که دعوت شده بودند برای اجرا. برآیند گروه‌هایی که بخش تلفیقی رو به نوعی بخوایم بگیم بر عهده داشتن از گروه‌های خارجی، سال‌های گذشته گروه‌های بهتری بودند. یعنی ما سابقا از تریو رامبرانت دعوت کرده بودیم که از هلند بودن. سال گذشته آقای منو کچر رو داشتیم که یک درامر فیوژن بسیار خوبه، یک استقبال بی‌نظیر از اجراشون شده بود. صاحب
نامان موسیقی فصل
در بخش تلفیقی و در بخش فیوژن بله بهتر بود. امسال با توجه به اینکه دبیر جشنواره هم دست یک استاد دانشگاه موسیقی و خب کلاسیک هست و روتر کلاسیک دارن، بیشتر گروهایی که دعوت شده بودن، حالا البته یک اجرام از آذربایجان بود که موسیقی خودشون داشتن اجرام کردن، ولی تلفیقی جاز و فیوژن قدری کم رنگ تر بود. حالا گروه های جازی هم که امسال از بچه های خود پیگیران این سبک از فیوژن و جاز بودن، آقای محمد آزمن بودن، آقای حضور شما هر سبک کسرا سبکتکین بودن، اجراهای خوبی هم داشتیم، ولی برایندش رو بخواییم در نظر بگیریم، گروه های سال گذشته قوی تر بودن. یکی از نکاتی که این جشنواره تفاوت داشت با جشنواره های به حال گذشته، مثلا دو سال پیش جایزه بابر رو داشتیم، این جشنواره جایزه‌ای به حال تعلق نمی گرفت به شرکت کنندگان و این خودش موضوعی بود که بعضی ها موافقش بودند، بعضی ها مخالفش بودند.
اون بخش رقابت اون وقتی یه مقدار کمرنگ میشه وقتی همچین اتفاقی میفته. الان نمیدونم مخاطبان چی فکر میکنن.
والا من در جایگاه کارشناس نمیتونم این رو پاسخ بدم، مگه اینکه از کالبد کارشناس بیام و بخوام از دید منتقد نظر شخصی رو بیان بکنم. حضور شما عرض شود که بخش رقابتی و بخش جایزه اگر باشه، خب برای جوان ترها خیلی جاده انگیزه میکنه، ولی شاید به مزاق پیشکسوت ها خیلی خوش نیاد و شاید خیلی ویترین جالبی نباشه. یک جوانی بتونه بیا جایزه رو ببره ولی اون پیشکسوت مثلا با 40 سال 50 سال سابقه نتونست اون رو ببره. من فکر میکنم موردی که میتونه کمک بکنه برای دادن جایزه این هست که دفتر موسیقی وزارت ارشاد در طی یک سال بیاد آثاری که ارسال شده رو پایش بکنه توسط تیم کارشناسی و به برگزیده هایی که توی یک سال بودند به اونها حالا جایزه بده و اونها رو مورد تایید قرار بده که بتونن هم ایجاد انگیزه بشه، همین که جوان‌ترها بتونن کار بکنن، خدای نکرده استکاکی هم پیش نیاد. این نداشتن جایزه و اینها خودش موضوع خیلی داغ بود بین اهالی موسیقی. من فکر میکنم که بخش نواحی امسال تکسانس بهشون سالن داده بودن و فکر میکنم که شاید بهتر میبود مثل سالن‌های دیگه، مثل سالن رودکی، مثل تالار وحدت، مثل برج آزادی، مثل برج میلاد، به بخش نواحی هم سالن سوره دو سانس رو اختصاص میدادن و چه بهتر اگر حمایتی میشد. به هر حال میدونم که مزیقه بودجه هم بوده در جشنواره امسال. این حالا عزیزانی که از راه دور بعضن تشریف آورده بودن تهران برای برگزاری میتونستن در دو سانس میزبان مخاطبان خودشون باشن.
بعد گنجایش سالن سوره چقدره؟
من فکر میکنم حدود 700-800 نفر باشه و حالا اگر خود دولت میتونست یه کمکی بکنه که برخی صندلی ها با نمیدونم کلن قیمت ها رو یکم میآوردن پایین تر، یا خود بخش مدیریت جشنواره میتونست بودجهش رو اختصاص بده برای شرکت کنندگان، بلیط‌ها رو میتونستن رایگان در اختیار مخاطبین قرار بدن. اینو فکر کنم کارهایی که حالا برای سالهای بعد بشه استفاده کرد.
این تجربیه که خب بالاخره میشه سالهای آتی ازش استفاده کرد.
درسته. اگر موافق باشین فکر کنم میهمان روی خط
بله دارید. بله، در خدمت آقای سلمان سلیمانی خواهیم بود از طریق تلفن. ایشون نوازنده، مدرس و پژوهشگر دوتار هستن. از همینجا سلام میکنیم به شما آقای سلیمانی، شبتون بخیر. آقای سلیمانی سلام. آقای سلیمانی صدای بنده رو میشنوید؟
سلام
آقای سلیمانی، شبتون بخیر. به برنامه نیستان خیلی خوش آمدید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرا شدید. خب به شما هم تبریک میگیم برای اینکه حضور داشتید در جشنواره موسیقی فجر. خب قراره که اتفاقات موسیقی نواحی رو از زبان شما بشنویم. در خدمت شما و آقای امیر شهابی کارشناس برنامه‌مون هستیم. بفرمایید آقای شهابی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب آقای امیر شهابی عزیز و شنوندگان محترم برنامه نیستان از رادیو فرهنگ.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. جناب آقای سلیمانی، ما دیشب گفتگوی داشتیم به اتفاق در تالار وحدت و قرار شد که امشب به صورت زنده از تجربه شما استفاده بکنیم در این جشنواره 34.
روز بر شما، خدا نگه داره.
زنده باشید. یا علی مدد، خدا نگه. Thank you.
ساعت 21:01 از برنامه نیستان رو ادامه میدیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس چهارشنبه شب هامون، پیانیست، آهنگساز و کارشناس ارشد موسیقی هستیم. در برنامه امشب با توجه به اینکه 34مین دوره جشنواره موسیقی فجر برگزار شد، مروری میکنیم بر رویدادهای این مراسمی که هر سال در کشور عزیزمون ایران برگزار میشه، و در ادامه هم به پخش قطعات موسیقی هایی که خاطر انگیز بوده در دهه 70 و اوایل دهه 80 از رسانه ملی پخش شده و درباره اونها هم گفتگویی خواهیم کرد. و اما شما دوستان خوبمون هم میتونید برای همراهی کنید از قطعات موسیقی خاطر انگیز و به یاد موندنی که در دهه 70 و اوایل 80 شنیدید نام ببرید. 220-485 و 220-588-20 به شماره تلفن برنامه نیستانه و سامانه پیام کوتاهمون 30558.
معماری سیار موسیقی، صدا و سکوت. شدم هران ما در حدر دلاران ما، ای چشم نابین عشقا میریز همیتون مشقا، این را که دارین عشقا بر ما که رخ داران ما، این هست ما گرگان نگر هنبا را خندان نگر حضرا که بوگر گیت در رکن دیماران ما.
نیستان
در خدمت آقای امیر شهابی هستیم. آقای شهابی، در گفتگویی که دقایقی پیش با آقای سلمان سلیمانی، نوازنده، مدرس و پژوهشگر دوتار داشتیم، ایشون به نکاتی درباره جشنواره اشاره کردن. ما هم دوست داریم که از زبان شما بشنویم که ببینیم چه اتفاقاتی در این چند روز افتاده.
بله، یکی از نواقصی که ایشون اشاره کردن در اجرا و به هر حال انتظار میره که نوازنده از راه دور میان. بله. و شاید به خاطر سبکشون که موسیقی نواری هست و کمتر بهشون پیشتر پرداخته شده، این انتظار رو داشته باشن که برای معرفی بشن، سازشون معرفی بشه، قطعی که میخوان اجرا کنن معرفی بشه. ما امسال این شاهد این داستان بودیم که شاید تعداد بروشورها کم بود و به هر حال انتظار میره که یک بنری برای هر کنسرت باشه. نوازنده ها، دوستاشون، اقوامشون میان، به هر حال نوازنده میخواد یادگاری از اون کنسرت داشته باشه، بنری باشه، بخوان عکسی بگیرن و جزء شناسنامه حساب میشه دیگه بعدن این عکس ها، مجری باشه که معرفی بکنه و همینطور بروشورها یا دفترچه‌هایی که بتونه اطلاعات لازم رو در اختیار مخاطبینی که وقت میذارن با توجه به هزینه بلیط، با توجه به ترافیک و ارزش میذارن، تشریف میارن سالن، نیازهای به حال اونها برای اینکه با قطار آشنا بشن هم در نظر گرفته بشه. این جزء نواقص شاید بتونیم بگیم که برخی اجراها بود. ما در سال وحدت هم حقیقت بنر هر اجرا رو نداشتیم و حالا دوستانی که میخواستن با خود آرم 34 هم عکسی داشته باشن، در اون محوطه ورودی هیچ تابلویی قرار داده نشده بود. اما بخوایم راجع به قسمت‌های مثبتی صحبت بکنیم، جشنواره امسال یک نگاه ویژه‌ای به جوانان داشت و استفاده کرده بود هم از آهنگسازان جوان هم از نوازنده های جوان. قطعه ابتدایی که ارکستر سمفونیک تهران به رهبری آقای روحانی اجرا کرد از ساخته های آقای رضا کهریزی بود که یک آهنگساز بسیار جوان هستند.
بله.
و قطعه دومشون که از ساخته های استاد فرحت بود، یک کنسرت و ویالون بود که آقای امین قفاری سولیست ویالونش بودنشون، هم از نوازنده های جوان هستند. خیلی اعتبار هست برای یک فردی که قطعهش توسط ارکستر سمفونیک در یک برحال فستیوال، یک جشنواره به این مهمی اجرا بشه و این مجال داده بشه تا یک نوازنده جوان بتونه برحال سولو بزنه و سولیست باشه و ارکستر در کنار اون. ما در ارکستر آیسو هم داشتیم، آقای مازیار یونسی رهبر جوان اون گروه بودن. فکر میکنم میدون به جوانها داده شده بود و اونها هم خوش درخشیدن. اگر بخوایم
خیلی باعث خوشحالیه،
خیلی باعث خوشحالیه، خیلی. ما در اختتامیه بخشی رو داشتیم که آقای دکتر فرهاد به حال دبیر جشنواره بودن مسائلی رو مطرح کردن که من به برخی از اونها اشاره میکنم، چون به هر حال دبیر جشنواره یک سری نکات مد نظرش هست که شاید دوستانی ندونند و بعداً این خورده بخواد گرفته بشه. ما از ارکسترهای خارجی که دعوت کرده بودیم بیشتر آثار آهنگسازان ایرانی رو اجرا می‌کردن و آقای فرهاد در سخنرانیشون گفتن که آرزوی ایشون هستش که آثار آهنگسازان ایرانی توسط موسیقین‌های خارجی انجام بشه و این جشنواره رو به هر حال محل مناسبی دیده بودن تا به هر حال اون ساخته‌های آهنگسازان ایرانی، مخصوصا خودشون هم قطعه داده بودن، اجرا شد توسط ارکستر بادی چوبی که از دانمارک اومده بود. اجرای قابل قبول خیلی خوبی هم بود. این حرکت و نگرش اجرای ساخته‌های آهنگسازان ایرانی چیزی که خودشون بیان کردن در دستور کارشون بوده و خیلی تقدیر کردن خود آقای فرهاد هم از آهنگسازا و نوازندگان جوان. اجرای ارکستر سمفونیک رو به صورت خاص اسم بردن در مراسم اختتامیه. معمولا حالا شاید کمتر پیش بیاد که دبیر جشنواره از اجرای تمجید بکنه، ولی این رو لازم دونستن که اسم ببرن از ارکستر سمفونیک و برها قطعه خودشون هم اجرا شده بود توسط آقای روحانی. نکته دیگه در صحبت‌های آقای دکتر فرهاد اشاره به این بود که ما در سالن‌هایی مثل تالار وحدت که آکوستیک مناسبی برای اجرای سازها دارند، نوازندگان بخش سنتی ما نیان از میکروفون و تقویت صدا استفاده بکنن که این خودش میتونه باعث بشه حجم صدا به صورت اوورتون، به صورت خیلی با ولوم بالا به گوش شنونده برسه و اون لطافت خودش رو موسیقی از دست بده. ما اجرای گروه رستاک رو که من خودم هم شاهدش بودم در تالار وحدت دیدیم که حجم صدا خیلی بالا بود و
شنونده را مخاطب رو اذیت میکنه،
قدری شاید کسل کننده کنه و اون از ما یک آستانه، وقتی میخواییم به عنوان یک آهنگساز قطعه رو بنویسیم یک آستانه تحملی داره هر مخاطبت و موسیقی های خاص
من.
اون آستانه همین که ما بخوایم یک موتیفی رو تکرار بکنیم یک آستانه تحملی داره، یک جمله موسیقایی رو بخوایم تکرار بکنیم، همین هم که یک حجم صدایی رو بخوایم برای مخاطب درست بکنیم باعث میشه دو تا سه تا قطعه که اجرا شد دیگه مخاطب گوشش خسته بشه، حوصله‌اش برای شنیدن جزئیات کم میشه. این نکته بود که آقای فرهاد گفتن توی این سالن‌هایی که به استاندارد هستن مثل تالار رودکی، مثل تالار وحدت، از تقویت صدا برای سازهای سنتی استفاده نشه، کمون که برای اجراهای کلاسیک هم نباید استفاده بشه و مخاطب هم خودش باید این دانش رو داشته باشه، سکوت رو رعایت بکنه، بین قطعات دست نزنه تا اون اجرای هنرمند به گوش راحت برسه. در کل آقای دکتر فرهاد روند حرکتی موسیقی ما رو طی این جشنواره رو به پیشرفت دیدند، هم در ساخت قطعات توسط آهنگسازان هم در اجرا، خیلی هم تعریف کردن از اجرای نوازنده های جوان. خیلی اتفاق خوبی بود این جشنواره، هم از دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، هم از دانشکده هنرهای زیبا گروه موسیقیشون، هم از هنرستان دختران دعوت شده بود که اجرای برنامه داشته باشند. حالا با توجه به اینکه خودم از دانشگاه هستم و با نگاه ویژه همیشه جویای این هستم که ببینم دانشکده موسیقی دعوت میشه، به جوانان مجال داده میشه یا نه، دیدم که نه، این جشنواره خیلی خوب تایم های جدایی رو اختصاص داده بودن و هیئت های علمی همه حضور داشتند. گروه کوروردیبش به سرپرستی دکتر عسگری هم اجرای خیلی خوبی داشتن. دکتر عسگری سیاست فعلی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر هستن. به نظرم روند کلی استفاده از سیستم آکادمیک خوب بود تو این جشنواره و انتظار هم با توجه به آکادمیک بودن خدای فرهاد میرفت. یک بخشی هم که حالا لازم هست اسم ببرم از این قسمت، یادی بود از درگذشتگان و موسیقین‌هایی که سال 97 ما اونها رو از دست دادیم، مثل آقای پیتر سلیمانی پور که آهنگساز و نوازنده ساکسیفون بودن،
بله،
خالو محمد قنبری استاد لشکری، آیه محمود رحمانی، آیه منوچهر بهرامی، آیه نصرالله حدادی و بسیار دیگر که وقتی این کلیپش در سالن پخش میشد همه به نوعی متاثر شدن. یک نکته ویژه هم که مراسم اختتامی امسال داشت دعوت از بانوان هنرمند بود که اجرای برنامه کردند، هم گروه خونیاگران مهر و هم گروه موسیقی بخش بانوان از شیراز که یک با لباس‌های قشقایی و یک اجرای خیلی خوب بود مورد توجه مخاطبین هم قرار گرفت. ببین به صورت کلی جشنواره باید یک محلی باشه هم برای نوآموزان، هم برای هنرجوها، هم برای کسانی که در بین راه هستند و هم پیشکسوتان. حالا سیستم سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشه که بتونه همه رو جذب بکنه، کمان که تعمیر نیاز همه شاید مقدور نباشه.
بله، حالا اتفاقات جالبی هم که در این چند سال رخ داده درباره موسیقی نواحی، ما جشنواره آینه دار رو داشتیم درباره همین زیر 18 سال نوجوانان و هنرجویان موسیقی که زیر 18 سال عزیزان در جشنواره نواحی خرم شرکت کردن. این جشنواره ها باعث میشه که این جوان ها و عزیزانی که موسیقی نواحی رو انتخاب کردن از جای جای کشورمون میان خودشون رو نشون بدن. این فرصت ها باعث پیشرفت موسیقی میشه و همین که بالاخره جای دیده شدن هست برای کسانی که این کار رو میخوان شروع کنن یا میخوان به صورت حرفه‌ای اصلا این رو ادامه بدن، یه فرصت بسیار مناسب و خوبیه.
بله، در تکمیل فرمایشات شما، ما جشنواره‌ای رو داریم به نام جشنواره جوان که معمولا در جشنواره جوان هم با رده‌های مختلف سنی شرکت میکنن، حالا عزیزان نوجوان و جوان. بخش رقابتی خیلی خوبی داره اون جشنواره. امسال در جشنواره فجر 34مین دوره اجرای اختصاص داده شده بود به برگزیدگان جشنواره جوان، که یعنی کسانی که تو اون جشنواره تونسته بودن مقامی کسب بکنن و مورد تایید بودن تو جشنواره فجر، برگزیدگانشون هر کدوم میتونستن دو قطعه رو بیان و اجرا بکنن. این هم فکر کنم جالب باشه که جشنواره فجر بتونه، حالا جشنواره دیگه که برگزار میشه چه توسط بخش خصوصی چه توسط بخش دولتی، این حمایت ازشون بشه که اونها هم این زمان رو داشته باشن بتونن خودشون رو در جشنواره فجر که به هر حال میدونیم شاید یکی از مهمترین وقایع موسیقی کشورمون هست، بتونن بیان و اجرای برنامه داشته باشن. حضور شما عرض شد که یک بخش داشتیم ما که تجلیل از بزرگان موسیقی بود که لوحی رو اعطا می‌کردن به این دوستان. در بخش تجلیل ها کسانی که به حال حاضر بودن روی سن و جواز رو اعطا می‌کردن، آیه دکتر صالحی وزارت محترم ارشاد بود، آیه دکتر فرهاد دبیر جشنواره بودن، خانم فریماه قوام صدری نوازنده پیانو بودن، از پیشکسوتان پیانو کلاسیک هستن، بله. استاد کیانی نوازنده سنتور بودن، استاد داوود گنجی نوازنده کمانچه، که به 3 نفر لوح یادبود داده شده بود. اول به استاد کریم صالح عظیمی، دوم استاد رامین جزائری و سوم به سرکار خانم فخری ملکپور، که این 3 بزرگوار مورد تجلیل قرار گرفتن. فکر میکنم که به هر حال قد و قامت کسانی که برای هم دادن جایزه هم گرفتن جایزه انتخاب شدن مورد تایید همه موزیسین ها بودن و چقدر خوب که دوستان به هر حال به یاد این عزیزان هم بودن و یک لوح یادبود. من نمیدونم، یک به هر حال از دور که ما نگاه میکردیم فکر کنم یک سکه هم روش بود، حالا مطمئن نیستیم چون ممکنه لوح کوچیکی باشه توی اون جعبه ها معمولا، ولی ان شاءالله که تقدیر شایسته مادی هم از این عزیزان بشه.
خیلی ممنونیم از شما آقای شهابی با مروری که داشتید بر اتفاقات و رویدادهای جشنواره فجر. از شما شنوندگان هم ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا حدود ساعت 22 در خدمت شما هستیم. Thank you.
آهنگساز این کار هم مرحوم ناصر چشم‌آذر که اگر موافق باشید بخش‌هایی از موسیقی این سریال رو بشنوید.
این هم بخشی از موسیقی سریال خواب و بیدار بود به کارگردانی آقای مهدی فخیم‌زاده به آهنگسازی زنده یاد مرحوم ناصر چشم‌آذر. خب چند پیامک هم داریم آقای شهابی. دوست عزیزی به شماره 0919 شماره های پایانی 2455 من دقیقا همینطور که نوشتن میخونم، نوشتن که آلبوم صیاد استاد افتخاری رو که دیگه نگو، من عاشق این آلبوم هستم. فکر میکنم از آلبوم هایی بودی که در دهه 70 درسته
بسیار درخشان بله. هم بود، هم به لحاظ ساخت هم به لحاظ تنظیم و صدای عالی آقای افتخاری.
بله، مثل اینکه تلفن هم داریم، تلفن رو بشنویم.
با سلام خدمت عزیزان رادیو فرهنگ و مهمان برنامه و همه عزیزان. واقعا درباره موسیقی که صحبت شد، کدوم موسیقی خاطر انگیزتر بود؟ واقعا همین موسیقی امام علی خیلی زیبا، اصلا خیلی زیبا. مثل من که مثلا این نگاه میکردم این سریال، اصلا میرفتم تو عمق ماجرا. تشکر، واقعا تشکر از شما بزرگواران که الان پخش کردید. اون تنها ترین سردار خیلی خوب بود، مخصوصا اون فیلم مال امام رضا دیگه زیبا بود. من همیشه نگاه کردم، سپاسگزارم از همه بزرگواران و دستندرکاران. افتایت هم از چیراز.
سلام، شبتون بخیر باشه. آهنگ سریال سربداران بود که به یاد موندنی هست و آهنگ مدرسه هم دیر شد که واقعا تو ذهنهای ما میمونه بخواهد. درود بر شما و خدا حافظ شما.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که از موسیقی های خاطر انگیزتون برای ما گفتید. امیدواریم که باز هم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. اشاره میکنم به پیامکی از طرف خانم فاطمه منصور از شهر بابل که نوشتن نمیدونم آیا پس از باران رو میتونید پخش کنید، واقعا برای من بسیار جذابه و هنوز هم هست، لطف کنید موسیقی پس از باران رو پخش کنید.
بله، مجموعه پس از باران به کارگردانی آقای سعید سلطانی سال 79
بله.
پخش میشد با بازی های درخشان آقای محمود پاکنیه، سکا خانم کتایون ریاهی و سکا خانم سریا قاسمی. داستان این سریال برمیگشت به مرگ یک زوجی که در سفر به شمات یک حادثه‌ای از بین رفتند و فرزندانشون برای تحقیق عازم شمال میشن و ماجرا به یک اربابی میرسه که به علت اینکه خانومش، حالا همسر اولش، نمیتونست بچه دار بشه، سراغ اختیار خانم دیگه میره. آهنگساز این کار آقای سعید انصاری بودند و صدای آقای فریدون پوررضا.
بله، زنده یاد فریدون،
زنده یاد، بله، مرحوم.
خب به اتفاق بشنویم قطعه موسیقی رو.
Divine.
هم موسیقی سریال پس از باران بود که بسیار هم خاطر انگیز بود، به آهنگسازی آقای سعید انصاری با صدای زنده‌یاد فریدون رضا که بسیار صدای دلنشونی داشتن، یادشون گرامی.
بله، سریال دیگه‌ای که در دهه 70 خیلی مخاطب داشت سریال کت جادویی بود که به هر حال اگه به موضوعش بخوام اشاره بکنم برمیگشت به یک کتی که این کت ازش همینجور پول خارج میشد.
یک کاش از این کتا الان زیاد بود
واقعا، یک کاش همه هر کسی یه دونه از این کتا داشت.
بل.
و این کت متعلق به رئیس یک شرکتی بود که انقدر این پول زیاد گیرش اومده بود توی بخواد شرکت ساخت و ساز داشت، انقدر پولدار شده بود که دیگه براش دردسر درست کرده بود و این کت رو داد به جوان کارمندش که نقش اون جوان رو آقای رامبد جوان بازی می‌کرد. این سریال هم بازیگران به حال زیادی داشت، آقای بهزاد فراخانی، مرحوم جمشید اسماعیل خانی، آقای محمد الهی. کارگردان سریال کت جادویی آقای محمد حسین لطیفی بودند که در سال 77 سریال از شبکه سوم سیما پخش می‌شد. آهنگسازی این کار هم به عهده آقای سعید ذهنی بود.
بله.
اگر موافق باشید بشنویم و یادی بکنیم از اون کت جادویی.
بخشی از موسیقی سریال کت جادویی بود به آهنگسازی آقای سعید ذهنی، به کارگردانی آقای محمد حسین لطیفی که ما رو برد به همون دوران. بله، چند پیامک داشتم، تشکر کردن شنوندگان خوبمون از ماکو، تشکر کردن برای موسیقی امام علی که پخش شد، همینطور برای سریال پس از باران. دوستی هم پیامک فرستاده بودن درباره فیلم سینمایی محمد رسول الله پرسیده بودن، گفته بودن یک کاش میشد که موسیقیش رو پخش کنید. البته این موسیقی خب موسیقی فیلم هست و آهنگسازش هم ایرانی نیستش.
بله، شاید حالا اگه زمانی داشته باشیم در یکی از برنامه ها اختصاص خواهیم داد به فیلم های تاریخی مذهبی.
بله.
و اونجا سعی میکنیم که حتما بتونیم کوشش بدیم تمام فیلم ها و سریال هایی که در ژانر مذهبی بودن و از من شنونده هم به حال راضی باشن از ما. سریال دیگه که در دهه 70 اواخر 70 تا اوایل 80 پخش میشد خیلی جالبه، سریال تفنگ سرپر بود به کارگردانی آقای امرالله احمد جو.
بله.
این سریال من تصور خودم اینجوریه که نمیدونم، شاید اونقدر دیده نشد علیرغم این که خیلی مدت زمان زیادی آنتن در اختیارش بود و بازی های خوبی هم داشتیم از مرحوم خسرو شکیبایی، از آقای حمید رضا پگاه، سکا خانم شعله اولو و آقای فتحعلی اویسی. در موسیقی این سریال از ملودی های استاد مرتضی حنانه استفاده شد که ترک شماره 16 هست، دوستان اگر
بله.
در اتاق فرمان آماده کنن. نمیدونم، شاید اقبال نداشت، زمان پخش سریال خوب نبود.
این موقع آقای شهابی اون زمان موقعیت مناسب نیست شاید برای پخش یه سریالی ها را از نظر حالا تو چه فصلی هست
بله.
یا ساعت پخشش از کدام شبکه پخش میشه، اینا خودش خیلی تاثیر داره برای اینکه مخاطب جذب کنه. بله.
حالا از داری که این سریال دیدن، ما بخش های از موسیقیش رو پخش میکنیم که یادی بشه از
بله.
سریال تفنگ سرپور با بازی مرحوم خسرو شکیبایی.
بخشی از موسیقی سریال تفنگ سرپر بود به کارگردانی آقای امرالله احمدجو با آهنگسازی استاد مرتضی حنانه که یک ملودی آذری داشت، سازهای آذری بود آقای شهاب.
بله، حالا با تجربه اینکه شما آذری زبانیم قطعا تسلط شما بیشتر در سازشناسی موسیقی آذربایجان،
چون صدای قپوز و قوال می اومد توی این قطعه موسیقی. بله،
من واگذار میکنم به شما، نظر کارشناسی نمیدم.
خب یه جمعنی بفهمید چون دیگه خیلی زمان نداریم.
بله، با توجه به اینکه زمان برنامه داره به پایان میرسه، ما امشب قدری در خصوص جشنواره 34 صحبت کردیم.
بله.
که شب گذشته تموم شد، مراسم اختتامیه‌اش رو اشاره داشتیم به صحبت‌های دبیر جشنواره، و در بخش دوم گفتگوی کارشناسی به موسیقی‌های خاطره‌انگیز دهه 70 و ابتدای 80 اشاره داشتیم، موسیقی سریال پس از باران، موسیقی شب دهم، سریال خواب و بیدار، سریال کت جادویی و سریال تفنگ سرفور.
تشکر میکنم از شما آقای شهابی، ممنونم که امشب هم ما رو همراهی کردید. من با شما خداحافظی میکنم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستم تا پایان برنامه.